با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 11 ماه می 2013 و 21 اردیبهشت 1392. برنامه امروز رو بیشتر به مسئله انتخابات در این که الان داغ‌ترین مسئله است با ورود آقای هاشمی و آقای مشایی، به این ترتیب بحث داغ خواهد بود. در آخرین لحظات وارد شدن و بسنویسی کردن. بنابراین امروز من با اینکه این یکی دو روز از ایران برام گزارش نرسیده، ولی خب به هر حال برام اخبار رو دنبال میکنه، ولی بیشتر برنامه رو صرف خوندن یک سلسله گزارشات که قبلا به دستم رسیده و من همیشه به عزیزان قول دادم و بیشترش هم در رابطه با انتخابات هست و موضع‌گیری در مورد انتخابات و اینکه شرکت باید کرد یا نه، و همینطور که عرض کردم فقط مشارکت در بحث‌ها نیست، مسئله رأی دادن فرق میکنه با مشارکت در بحث ها و به اصطلاح کمپین یا به اصطلاح مبارزات انتخاباتی، که خود این واقعا حرکتی در جامعه به وجود میاره، توده های مردم رو آگاه میکنه و غیره و غیره. و امروز من بخش قابل توجهی از برنامه رو صرف همین نامه هایی که هم از خارج و هم از داخل در این رابطه برای من رسیده برای عزیزان خواهم خون و صرف این کار خواهد شد. و بعد یه بحثی باز می کنم در رابطه با همین گزارشات و به اصطلاح بر این که انتقاداتی شده مخصوصا از بعضی از گزارشاتی که من در این برنامه خوندم، به ویژه یکی از نامه ها که شدیداً از ورود خاتمی به اصطلاح دفاع کرده بود و عکس العمل هایی در برابر اون نامه و بعضی از نامه های دیگه در واقع نشون داده شده. ولی من قبل از این که اصلا بحث رو آغاز بکنم، میخواستم خودم رو تصحیح بکنم از مطلبی که هفته پیش گفتم راجع به اول ماه مه، که من گفتم در اثر آتش سوزی در کارخونه پیرهنسازی تریانگل در 1910 در نیویورک، از اونجا به اصطلاح اول من در واقع 8 مارس رو که روز جهانی زنه و روز بزرگی واقعا، با اول ماه مه اشتباهی گرفتم. میخواستم خودم رو تصحیح بکنم. اول ماه مه در اثر در واقع هر دوش در امریکا شروع شده، با اینکه در امریکا هیچ کدومش اصلا نه احترامی برای این دو تا روز قائلن و نه به اصطلاح جشنی میگیرن و غیره و غیره. در 1886 در اثر اعتصاب کارگرای کارخونه مکرومک در هی مارکت در شیکاگو بوده، که چطور به اصطلاح دست پلیس، معلوم نیست یه به اصطلاح مأمور از خودشون بمبی در صفوف پلیس میندازه و بعد چند تا پلیس کشته میشن و زخمی میشن و بعد به گلوله بسته میشه و بعد رهبران و کارگری رو دستگیر میکنن و چندین نفرشون رو اعدام میکنن. اونایی که اصلا ربطی به این قضیه نداشتن، مشغول سخنرانی بودن، کجا برسه که بمب بندازن. بگذاریم. اول ماه مه بنابراین برمیگرده به این اعتصاب بزرگ کارگری در شهر شیکاگو و نه آتش سوزی در اون کارخونه پیرهن سازی یا پیرهندوزی تریانگل در شهر نیویورک. واتمین تایف به هر حال میرم روی گزارشاتی که به عزیزان عرض کردم، یکی یکی اینها رو من میخونم. یکی گزارشیست که از شهر، در حقیقت نامه ایست که از شهر کیل در آلمان رسیده. عرض که ایشون هم پیشنهاداتی دارم مبنی بر این که فرضاً من صبح که ساعت 10 اینجا یا 9:30 به حساب وقت تهران شب هر شب که صحبت می کنم، شب یه برنامه پر بکنم راجع به رفتن به ریشه ها و شب اون رو پخشش بکنن. بنابراین هم اخبار رو داشته باشیم هم رفتن به ریشه ها رو، و این از نظر به اصلا مالی هم به اصطلاح تغییری نخواهد داد، در حالی که این عزیز نمیدونن اگه برنامه متفاوتی رو من شب بخوام پخش بکنم، شب به وقت لس آنجلس، به اصطلاح دوباره به اصطلاح یه خرج دیگه ای خواهد داشت، فکر میکنن که خرجی نخواهد داشت. بنابراین این به اصطلاح فقط این برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه، اگه برنامه دیگه ای رو بذارم خرج برخواهد داشت. بعد میگه که هر شبت که میخوام یه انتقاد بکنم که یک رژیم فاسد، همه اجزاء آن فاسدند و نمیتوانند درست باشند که از لابلای آن اشخاص استثناء باشند، مثل موسوی، مثل کروبی، مثل هاشمی، مثل خاتمی. سگ زرد برادر شغاله و درست عمل بکنن. بعد شروع میکنه یه چیزایی، موسوی و کروبی و جریان هر دو ضد ایرانی، خائن، وابسته به امریکا و جانی هم و در کشتار و تخریب ایران عرصبت که به دست خمینی جلاد دست داشتن و نمیتوانن نمایندگی مردم ستم دیده ایران رو بکنن. یعنی نه تنها هاشمی و عرصبت که خاتمی رو اینو میگه، موسوی و کروبی رو هم. من این بخش رو نمیخواستم بخونم راجع به موسوی و کروبی، برای اینکه اینا به اصطلاح به نظر من بعضی ها که اینجور صحبت میکنن یه مقدار حتی انسانیتشون رو کنار میذارن، نظر من اینه. ولی خوندمش که عزیزان بدونن که نظر بعضی از اونایی که به این برنامه انتقاد دارن یا به خود من انتقاد دارن و یا به طور کلی به حساب شیوه تفکر و اینا در اصطلاح در طیف چپ باید باشن که حالا یا لااقل خودشون رو منسوب به چپ میدونن. ما مردم ایران یک راه بیشتر پیش روی ما نداریم و آن قیام مجدد برای سرنگونی رژیم سراپا غرق در خون است. چطور باید این کارو بکنیم؟ هیچ توضیحی ایشون نمیده، فقط میگه یک راه داریم و اونم برانداختن به اصطلاح فرزند. آیا من نمیدونم که این رژیم غرق در خونه؟ بارها و بارها من گفتم. این عزیزان راه حل عملی یک دونشون من ندیدم که راه عملی نشون که چطور میخوای براندازیش. رأی دادن به هر جریان که از دل این رژیم برخواسته باشد، رأی به ادامه اعدامها، شکنجه ها، تخریب بیشتر مملکت خواهد بود. هر کدوم از اینا وقتی همه واجدین شرایط رأی دادن رأی ندادند، آن وقت دنیا خواهد دانست که این رژیم مقبول مردم ایران نیست و باید برود و فقط به دست مردم و فقط به دست مردم. البته که اگر این نکنند، تا زمانی که این رژیم حاکم بر این مردم باشد، وضع به همین منوال خواهد بود. این یکی از نامه هاست که از شهر کیل در آلمان اومده. نامه دیگه ای از ارتباطه از ایتالیا، عزیزی دکتر جان، راجع به آقای خاتمی باید بگویم واقعا ایشان توان کاندیدا شدن را دارند؟ به طور خلاصه ایشان عرضه لیاقت رئیس جمهور شدن را دارند یا نه؟ اگر ایشان به قول شما باز هم چشم به بالایی ها دارن، برای جنبش سبز یک خطر بزرگی خواهند شد. یادمان باشد که کشتارهای زنجیره‌ای بسا در زمان خاتمی اتفاق افتاد و ایشان هیچ کاری انجام ندادن. بعد ایشون میگه که ما باید صفوف خودمان را متحد بکنیم حتی اگر هم خاتمی انتخاب بشود. صفوف خودمان را، من یه بحثی راجع به این هر کدوم از اینا نکته توشه که صفوف خودمون یعنی چه، به نوعی این ما را از مردم جدا میکنه، یعنی ما تفته جدا بافته هستیم، یعنی ما یه صفحه مشخص خودمونه داریم که به هر حال باید صفوف خودمون را متحد بکنیم. حالا اینم یه نامه دیگه است. نامه دیگه ای از شهر هوستان در تکساس اومده. موضوع مورد نظر من که عمدتاً به آن دلیل این نامه را می نویسم مسئله اصلاً مسئله نامه یا گزارش دومی بود که از سوی دوستی در ایران برایتان دو هفته پیش آمده بود، جوری که آن دوست به مسائل روز و مخصوصاً انتخابات و شرایط سیاسی فعلی داخلی و خارجی ایران مطرح می کردن، شما گویی که تو گویی که اگر خاتمی نیاید و انتخاب نشود دیگر ایرانی نمانده و خلاصه به قول آخوندها آخر زمان خواهد شد و ایران تجزیه خواهد شد و شما من یعنی در به نظر آمد تا حدودی غیر مستقیم با نظرات ایشان موافقت کردی. البته به درستی در هفته بعد به سخنان خاتمی انتقاد کردی. هر شبه که بعد ادامه میده که خاتمی چشمانش فقط به بالاست و با قبول ولایت فقیه و در این چارچوب خواهان تغییراتی جزئی البته با کمک و حمایت رهبر یعنی شخص خامنه ای که ما همه میدانیم که خیال پوچی بیش نیست. اساسا ما باید امروز به این سوال مشخص که آیا دیگر بعد از انتخابات 88 میتوان امیدوار به ایجاد یک فضای نسبی آزاد از طریق انتخابات باشیم؟ و یا اون که میباید قبول کنیم هیچ شخصی و جناحی چه در درون و چه در خارج از حکومت باقی نمانده که مردم با اتکای به آن بتوانند آن فشار لازم برای فضایی که باعث شود این رژیم از درون پوست اندازد لااقل از طریق انتخابات وجود داشته باشد. عرض شود که اساساً ارزیابی ما از جنبش 88 و جنبش سبز به رهبری موسوی چیست و جنبندی ما نسبت به شکست و وضعیت جنبش سبز از زمان 88 تا حال چیست و رشد و شرایط جنبش فعلی مردم در کجا قرار دارد، یعنی همون جنبش زیر پوست شهر. آیا ما شاهد یک حکومت مطلقه از طرف خامنه ای و سپاه در پیشروی ما نخواهد بود و آیا در این چشمنداز برای مردم مهرهای سوخته‌ای چون رفسنجانی و خاتمی و پشت کردن آنها به جنبش مردم ثابت نشده است؟ اگر ما واقعا به مستحکم بودن جنبش عظیم مردم واقفیم و عصبتی و روی ما به جنبش از پایین به وسیله توده هاست، پس چرا باید تجربه‌ای که یک بار در سال 88 در انتخابات به دست گرفتیم و مردم آگاه شدن باید دوباره اینو تجربه کنیم؟ عصبتی اینم نامه ایست که اینا هر سه، یکی از امریکا، یکی از ایتالیا و یکی از آلمان، ولی یه نامه ای هم عرصبت که از ایران اومده که قبلا این عزیز نوشته بود که مردم در واقع به انتخابات با تمسخر نگاه میکنن و من اینجا خوندم و جوابی خودم بهش به اصطلاح به این عزیز دادم، ولی بعدن به اصطلاح این نامنگاری ها ادامه پیدا کرد. من بخشایی از اینا رو برای عزیزان میخونم. عرصبت که این چند روز پیش رسیده، آیا اون چه در پیش است، این از ایرانه، آیا اون چه در پیش است انتخابات ریاست جمهوری است؟ آیا در ایران جمهوریت برقرار است که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنیم؟ آیا یک فرد سیاسی، یک ملت، چند بار میتواند فریب بخورد؟ کدام نفس؟ چون من نوشته بودم که مردم در فکر اینن که فضایی برای نفس کشیدن به دست بیارن. این عزیز میگه که کدام نفس؟ چه کسی نفس بکشد؟ آیا برای کارگران و زحمتکشان و توده های مردم و در حال حاضر و در راه تنفسی که از کانال حاکمیت بگذرد باقی مانده؟ همه اینها مهمه، یعنی تک تک اینا مسائلیه که باید راجبشون فکر بکنیم، مطالبی رو که این عزیزان مطرح کردن. در پاسخ شما باید بگویم انقلاب آینده ایران دموکراتیک است و راه رسیدن به آن نیز اعمال قدرت کارگران و زحمتکشان و توده های مردم است. گرچه این کار، من چون گفته بودم خب راه حل چیه؟ راه حل شما چیه؟ اگر مردم انتخابات ها رو تحریم بکنن، به وجود اومدن اون فضایی که بشود کوچکترین روزنه ای برای ایجاد تشکیلات، برای اینکه این عزیز تکیه عجیبی روی تشکیلات داره، به طوری که به من میگه شما کار بزرگ ایدئولوژیک سیاسی یک جبهه را به تنهایی پیش میبرید ولی تشکیلات را به تاریخ میسپارید. حالا من راجع به تشکیلاتم با اینکه بارها من صحبت کردم، ولی این عزیز میگه که شما تشکیلات رو به کناری میذارید. اینطور نیست، بارها و بارها من راجع به تشکیلات صحبت کردم، منتها هیچ کاری بدون تشکیلات ما میدونیم نمیشه. هیچ کاری بدون سازماندهی، بدون نظم، بدون دقت و بدون تقسیم کار، هر کسی استعدادش، تواناییهاش در یه چیزیه و تمام این نیروها باید از طریق سازماندهی جمع بشه تا بتونه کارو پیش ببره. بنابراین بدون نظم و بدون تشکیلات، منتها تشکیلات در چه شرایطی میتونه به وجود بیاد؟ در شرایطی که مردم میتونن نفس بکشن و بعدش این تشکیلات شکلی باید داشته باشه. دو تا سوال حیاتی واقعا. در پاسخ شما باید بگویم که انقلاب آینده ایران دموکراتیکه، که خب این مهمه، برای این که حالا عرض خواهم کرد که برای بخش وسیعی از چپ به هیچ وجه اینطور نیست. اعتقادی به انقلاب دموکراتیک اصولا به مرحله دموکراتیک انقلاب اعتقادی ندارند و فقط یک تضاد رو میشناسند، تضاد به کار و سرمایه. این که این عزیز میگه که انقلاب آینده ایران دموکراتیکه کاملا و راه رسیدن به آن نیز اعمال قدرت کارگران و زحمتکشان و توده های مردمه. حالا باید ببینیم کارگران و زحمتکشان کیان؟ تعریف ما از طبقه کارگر چیه و زحمتکشان؟ گرچه این کار دشوار می نماید ولی بسیار شدنی، کم زیانتر و استوارتر خواهد بود. البته من برخلاف شما در کار مبارزه و فراهم کردن شرایط رسیدن به این نقطه هیچ روزنه‌ای در رابطه با حاکمیت نمی بینم. مثل اینکه من گفتم در رابطه با حاکمیت باید این فضا به وجود بیاد، در حالی که من بارها و بارها عرض کردم که رژیم انتخابات قلابی راه میندازه، مردم همون انتخابات قلابی رو تبدیل به یه جنبش میکنن برای خودشون و در برابر مردم به خاتمه رأی دادن 76، یه نه پرتنین به رژیم دادن. حتی در 88 مردم به موسوی رأی دادن، یا این که نه، راهی میخوان باز بکنن برای در واقع به اصلاح گذار از این رژیم. اینو ما باید تشخیص بدیم، راه عملی باید داشته باشیم. حالا بنابراین اینها تمام چیزهایی که به این برنامه و به شرکت به هر شکل شرکتی در انتخابات به نوعی به اصطلاح چیز، ولی من گزارش دیگه بسیار مفصلی از ایران دارم که مدت پیش رسیده ولی من هیچ وقت فرصت نکردم بخونم و امروز فقط بخشایشو، برای اینکه اگه بخوام همه برنامه به اصطلاح به چندین برنامه رو خواهد گرفت، برای اینکه از جوانب مختلف در حقیقت جامعه رو بررسی میکنه و بعد میرسه سر انتخابات که به اصطلاح چه کار باید کرد. همینطور که عرض کردم یه مقدار مسائل اجتماعی رو مطرح کردم که اونا رو و بعد میرون روی انتخابات. در حال حاضر جامعه ایران به طور عمده شهرنشین شده و تحصیل کرده ها و زنان روشن شده، زنان روشن شده و خارج شده از یوغ بردگی مرد سالاران و جوانان نسل جدید ایران با شرایط جدید جهانی و آگاهی ارتباطی با و ارتباطی با دنیای متمدن غرب، به خصوص ساختار سیاسی آینده رو به صورت دموکراتیک می‌بینند و دیگر انتظار رضاخانی صالح، به اصطلاح دیکتاتورهای صالح یا آلترناتیو خارجی را ندارند. تمام خارج نشینان اگر متحد شوند و زیر یک شعار و یک نام گرد هم بیایند، مگر بیشتر از کنفدراسیون دهه 60 و 70 میلادی در واقع میتوانند عمل بکنند. آنها نهایتاً افشاگری میکنند روز و شب و یا فحاشی. کنفدراسیون و مبارزات دوره‌ای که ما خارج بودیم، زمانی را که میگه هم من در خارج بودم با کنفدراسیون و هم خود ایشون، که ایشون از در واقع به هر حال از اون زمان در مبارزه بودن به مدت 40-50 سال، اثر بیشتری داشت، چون شاه وابسته به غرب و محیطی بود که کنفدراسیون او را تخریب می‌کرد. ولی حکومت فعلی که چنین وابستگی سیاسی ندارد و به طور عمده به چنگ و دندون نشان دادن‌های غربی‌ها اهمیت نمی‌دهد. با توجه به این مورد تمام اپوزیسیون خارج حتی به اندازه کنفدراسیون هم نمی‌تواند اثرگذار باشد، چه برسد مؤثر باشد و تعیین کنندگی داشته باشد. این فقط در صورت حمله نظامی، اینان فقط در صورت حمله نظامی میتوانن همراه متجاوزین بیان که بعید میدانم. بجز مجاهدین هیچ کدام جگر و عذر میخوام جگر و خایه این را هم ندارن. اما جریان دموکراسی در ایران قوی تر از آن است که در بیرون فهمیده می شود. فکر می کنم CIA و سرویس های اطلاعاتی انگلیس آن را بهتر می دانند، جریان دموکراسی که چقدر قدرتمند در ایران. این حرکت بزرگ، این حرکت دموکراتیک بزرگ و دموکراسی خواهی نه تنها هاشمی و خاتمی و خیلی های دیگر را به درون خود، این میگه یه گردابه، مثل یه گردابه همه اینا رو تو درون خودش میکشه، امثال احمدی نژاد و شاید ارتجایی تر از او هم به درون خودش میکشن. عزیزان دقت بکنن، هم گزارش قبلی از ایران بود هم این از ایرانه و ببینید چه تفاوت به اصطلاح دیدگاهی وجود داره. برمیگردم به نظریاتم درباره اوضاع، درباره اوضاع فعلی. مسئله اساسی و حد امروز انتخابات و جناح‌بندی های درون حکومت و مواضع مردم است. طرز فکرهایی که از نظر من رد است چیه؟ توی گیومه پای صندوق رأی به هیچ وجه نرویم، چون جمع شدن مردم پای صندوق مشروعیت نظام را میرساند و تأیید میکند. ما میدونیم بخش زیادی واقعا اینطور فکر میکنن و این عزیز میگه که رد میکنه یک چنین چیزی رو. حالا ببینیم بر چه پایه ای هر شود که مشروع. این استدلال چپهای قدیمه توی گیومه یا چپولهای خانه نشین است که خودشان را از همه مسائل دور کرده و راحت در خانه نشستن، و یا ضد مذهبی های پیروفاتاله. اوضاع ایران رو به همین راحتی نمیتوان دید و تحلیل کرد. خارج نشینان هم ساز خودشان را میزنن که آهنگی بسیار ناموزون دارد، به خصوص رضا پهلوی که اخیراً عنوان انحلال حکومت را عنوان کرد و این ریاکاری جدید است. انحلال یعنی چه؟ براندازی مسلحانه است که همراه با دخالت خارجی است، یا حرکت مردم که اصلاحات است و مسالمت آمیز. پس منظور کدومه؟ چه تو میگی انحلال؟ در همین صحبت‌های اخیرش هم گفت انحلال. اینو از آقای بسرا چیز یاد گرفته، نویسنده ما، هر شبه که جمعه گردی می‌نویسه مسئله انحلال رو. هیچ کدام مسائل مملکت را مورد نظر قرار نمی‌دهند. اولا اینکه مشروعیت این حکومت، عزیزان بدون اینکه من اظهار نظری بکنم به گفته های این عزیزان دقت بکنم، هیچ کدام از مسائل مملکت، هیچ کدام از اینا که در خارجن، اولا اینکه مشروعیت این حکومت به 10 میلیون آدم جاهل و عقب افتاده یا سودجو مربوط است، نه مسائل بین المللی، و نمیتوان آن را با مشروعیت شاه یا مبارک یا بن علی که وابسته تا خرخره بودند مقایسه کرد. تمام مخالفین اگر پای صندوق رأی نروند آب از آب تکان نمیخورد و 10 میلیون برای این حکومت کافیست که آن را با 20 میلیون هم تبلیغ بکنه و به کسی یا کشور خارجی وابسته نیست که از آن بترسه. البته من زیاد با این موافق نیستم. الان برای حکومت بسیار مهم شده که به انتخابات یک سر و وضعی بده و مردم شرکت بکنن. این براشون الان از نظر دید خارجی به این قضیه اهمیت پیدا کرده. بنابراین انقدر این نیست که نترسن. ولی این که یا حتما رأی بدهیم یا ندهیم بستگی به شرایطی دارد که پیش می آید. اگر به عنوان مثال هاشمی در انتخابات شرکت کند، با توجه به اینکه مدیریت او و امثال او مثل خاتمی مبتنی بر مدرنیته در حد قابل قبول ایران است و در مقابل ارتجاع ولایت مطلقه فقیه است، من معتقدم باید به نفع او رأی داد. اگر سایر اصلاح طلبان هم در انتخابات باشند، مطمئن باش اکثریت مردم از او حمایت می کنند. این به نظر من زیر سواله. مثلا آقای عارف اگه بیاد یا آقای جهانگیری اگه بیاد، من فکر نمی کنم اونا در برابر مشایی بتونن رأی بیارن، یا حتی در برابر حسن روحانی و یا قالیباف رأی نمیارن. به اصطلاح یعنی اینا رأی آوران اصلاح طلبان نیستن. به نظر من، حالا ما در خارج هستیم، ولی نظر من اینه که هر اصلاح طلبی رو مردم بهش رأی نمیدن. با اینکه آقای عارف تا جایی که من اطلاع دارم انسان خوبیه، هر شود که و غیره و غیره، حتی به اصطلاح از پیشرفت و توسعه دفاع میکنه و شخصا هم آدم به اصطلاح خوبی به حساب میاد، ولی رأی‌آور نیست. هر شود که مطمئن باش که اکثریت مردم از او حمایت میکنن، حتی هر اصلاح طلب، ولی چنانچه جز اصولگراها کسی نباشد مطمئنن همه تحریم میکنن. نکته بسیار مهمه که این نیست که مردم در هر شرایطی شرکت میکنن، ابدا اینطور نیست. موضع شرکت نکردن در انتخابات به هر شکل و دلیل موضع براندازان و فهمفکران آنهاست که مردم واقعا میخوان از این رژیم گذر بکنن. این عزیزانی که فرزن از حالا تحریم میکنن باید راه حل نشون بدن. مردم به دنبال راه حل هم. همینجوری نیست که به اصطلاح ما قدیمی ها، امثال ماها رو، ما قدیمی ها خیلی از قافله عقب هستیم. بعد میگه اگه برنامه صحبت های تا نباشد چیز دیگری نه، در حالی که تحلیل های جالب از نسل جوان و به خصوص اصلاح طلبان از هر جناح، حتی چپ‌های سوسیالیست، خیلی قابل قبول‌ترن. بعد مثال میزنه که مقاله اولی که در چشم‌انداز ایران دیدگاه‌های نفتی که در حقیقت در شماره ما قبل آخر عرشبت که مجله چشم‌انداز، که مقاله خیلی جالبیه که میگه این مقالات مشخص است عرشبت که باید با دیدگاه ماتریالیستی و علمی نوشته شده و حتی اگر اشکالاتی به اون داشته باشیم در مجموع بر اساس داده ها و فکت ها بررسی شده و نه تخیلات. البته مردم ایران بیش از 90% بعد این یه بحثی رو باز میکنه راجع به خود مردم ایران که اصلا در چه وضعیتی هستن، برای اینکه اصل قضیه اینه تمام اینایی که میان و فرضاً اسم نویسی کردن اینا به اصطلاح مردم در چه وضعیتی هستن. بیش از 90% باسوادن، جمعیت شهرنشین ارشد بر روستاها ارجحیت دارد. نسل جوان ایران یعنی نسل بعد از انقلاب بیش از 40 میلیون نفره. وابستگی به سنت ها به خصوص خرافات آخوندی محدود و اقشار سنتی که در اقلیت هستند می باشد. خیلی از فکت ها که نشان می دهد گذار به مدرنیته خاص اکثریت مردم است و اصلاحات ساختار حکومت و تبدیل به مرور و پله به سوی دموکراسی و حاکمیت مردم خاص اکثریت است. ما در ایران از اینجا نقدی داره به برحال به ما در ایران به چپی های قدیم و به مجاهدین و سلطنت طلب ها و غیره میگوییم پشت کوهی. قدیم ها اگر یادت باشه به عشایر و روستاها که از تمدن شهری خبر نداشتن میگفتیم پشت کوهی. این اصطلاحیست که الان برای خارج نشینان به کار میبریم. چپ هایی که در سال 1917 سیر میکنن بقیه هم به زعم خود پشت کوهن. برخوردهای مختلفی در داخل هست که به طور عمده یک نظر یا عقیده، روبنا و فرهنگ و خلاصه اسلام و دین را اساس قرار می دهد و بین هاشمی و مصباح، بین هاشمی از یک سو و مصباح و جنتی تفاوتی قائل نیست. عزیزان نامه ها رو من خوندم قبلش. اینا عقیدهشون اینه که سگ زرد برادر شغاله و یک دیده و یکی هم این یکی که مثلا به روبنا و مسئله مذهبی نگاه میکنه که میگه اینا همشون مذهبی هم و فرقی هم بینشون نیست، همشون از درون این رژیم اومدن فرقی بینشون نیست. و یک دیده اقتصادی وجود داره و نحوه عمل کرده این دو جریان و نحوه عمل کرده این دو جریان رو تفاوت بین فرزند موسوی، هاشمی، خاتمی از یک سو و جنتی، مصباح، عرصبت یزدی و این عرصبت خفاشی که میاد در نماز جمعه صحبت میکنه احمد جنتی از یه طرف دیگه یا طائب یا فلاحیان یا عرصبت محسنی اژه‌ای این آدم خارا بعضی هستن که بین اینا تفاوتی قائل نیستن، همه رو یک دست سگ زرد برادر شغاله. بلا من راجع به این قضیه عرض خواهم کرد. بنابراین یکی مسئله روبنا و اسلام رو در نظر میگیره و همه رو چکی به اصطلاح، ولی یکی دیگه این عزیز از دید اقتصادی میگه بلا راجع به مسئله آزادی و دموکراسی نسبی که فرضاً در زمان آقای خاتمی به وجود اومد صحبتی نمیگه، از نظر اقتصادی مسئله رو میگه. مدیریت صنعتی در دوران هاشمی و خاتمی و به خصوص نخست وزیری موسوی بر اساس گماردن تکنوکرات ها در مدیریت بود. توجهش به صنایع این عزیز که در زمان اینها چی بوده و در زمان 8 سال گذشته احمدی نژاد چه بر سر صنایع برده. هر طبق که اساسا گماردن تکنوکرات ها تمام بازنشسته های شرکت نفت به عنوان مشاور در کنار مدیران جوان بودند و حاصل آن رشد صنایع گاز و پتروشیمی و نفت بود که این قبلش میگه که به اصطلاح در زمانی که هاشمی اومد صادرات پتروشیمی 1 میلیارد دلار بود، آخر دوران خاتمی به 19 میلیارد دلار صادرات مواد پتروشیمی ایران رسید. حاصل رشد صنایع گاز و پتروشیمی و نفت بود و توقف واردات گندم، یعنی حتی کشاورزی رشد کرد و ما دیگه گندم وارد نمی کردیم در آخر دوره ریاست خادمی و خیلی دستاوردهای دیگر. روی کار آمدن احمدی نژاد با اخراج کلیه کارشناسان بازنشسته نفت و گماردن جوانان خام و بی تجربه مکتبی و حزب اللهی و دار و دسته احمدی نژاد که به تلاشی صنایع و کشاورزی انجامید و رشد واردات و حاکمیت مطلق دلالان، نکات هر کدوم از اینا نکات مهمیه که تفاوت بین اینا چیه و رشد واردات و حاکمیت مطلق دلالان سپاهی و آخوندزاده ها شد و در حقیقت زمین سوخته ای از آن باقی ماند. با این دو تفاوت در رفتار اصلاح طلبان که در واقع بورژوازی بومی ایران و لیبرال های تکنوکرات هستند از یک سو و اصحاب ولایت فقیه که بازمانده دوران پیش سرمایه داری هستند، خط قرمز روشن میشه. این عزیز میگه که از نظر اقتصادی به قضیه نگاه میکنه و توسعه اقتصادی ایران و صنایع و کشاورزی که بین این دو تا باید تفاوت گذاشت. حالا غیر از آزادی و دموکراسی که چرا آزادی و دموکراسی هر مقدارش حکم اکسیژن برای مردم، یعنی در درجه اول کارگرها و زحمتکشا داره، اکسیژنه. بدون این اکسیژن خفه میشن مردم، کجا برسه که تشکیلات به وجود بیاد. خط قرمز حمایت از هر کدام از اینها بر این پایه روشن میشود. شرکت کردن در انتخابات یا تحریم آن هم به همین خط قرمز مربوطه. روشنتر نظرم را بگویم، احمدی نژاد و جناح او ولایت مدارانی از یک و جناح او و ولایت مداران از یک طایفه و در یک سمت خط قرمز قرار دارن. کاملا به نظر من همینطوره که بعضیا فرضاً الان با احتمال زیاد در این انتخاباتی که در پیش رو خواهد بود مسابقه بین رفسنجانی و مشایخ خواهد بود. من فکر نمی کنم حتی حسن روحانی یا مثلا ولایتی، حتی داد عادل و اینا رو که ولش کن و یا قالیباف کسی دیگه که ممکنه به استاد چیز باشه، ولی در درجه اول به نظر من ممکنه قالیباف یه مقدار از آراء به استاد هاشمی رو ببره، ولی در درجه اول مشاییه که. ولی هر سبت به نظر بگویم که احمدی نژاد و جناح او و ولایت مداران از یک طایفه و در یک سمت خط قرمز، با این تفاوت که ولایت فقیه ها عقب افتاده تر و ارتجاعی ترند چون نماینده خدا در روی زمین هست و احمدی نژاد و مشایی ما میدونیم که چون رابطه مستقیم با امام زمان دارن برای کنار گذاشتن ایناست. به همین دلیله که یه مقدار ممکنه از آراء رو ببرن، برای اینکه مردم کینه واقعیشون به این جرثومه فساد به اصطلاح همین ولایت مداران و ولایت مطلقه است و این باعث ترس جماعت زیادی از مقابله با اونها می شود و این ارتباط که این تقدسی ضد فرهنگ و ضد مدرنیته و ترقی کشور، در حالی که سپاه به احمدی نژاد ارتباط که ولایت فقیه ها عقب افتاده تر و ارتجاعی تر هم چون نماینده خدا روی زمین هم و این باعث ترس جماعت زیادی از مقابله با اونها می شود و این تقدسی ضد فرهنگ و ضد مدرنیته و رشد و ترقی کشور، در حالی که سپاه و احمدی نژاد هر حکومتی داشته باشن حداقل فاقد این ارتباط که تقدس هم. یعنی در واقع خطر ولایت فقیه ها از همه بالاتره. من میخواستم یه بحثی راجع به کل این نامه هایی که رسیده با عزیزان داشته باشم بدون اینکه هیچ اظهار نظری راجع به خود انتخابات فعلا. باید ببینیم چگونه این، اولا اینا باید از غربال شورای نگهبان بگذرن، باید ببینیم که آیا رفسنجانی رو امکان ردش بسیار پایینه، ولی باید ببینیم که مشاهی رو میگذرونن یا نه. اگر چنین باشه با احتمال زیاد واقعا به نظر من بین این دوتا خواهد بود مسابقه، و حالا باید ببینیم که اینا چگونه ورق میخوره و در هفته های آینده که 3-4 هفته بیشتر نمونده، واقعا به عصبتی بله 4 هفته در حقیقت حدود یک ماه یکمی بیشتر مونده، 24 خرداد خواهد بود و ما امروز 21 اردیبهش، بنابراین یکمی بیش از یک ماه و این تحولاتی خواهد از حالا به بعد، این امروز با ورود هاشمی و مشایی خودش این یک به اصطلاح یک چیز تازه به وجود آورده، برای اینکه خیلی ها فکر میکردن که حتی هاشمی آقای خاتمی که مشخص بود به اصطلاح خودش رو کنار کشید، و این در واقع حالا باید ببینیم که اون هم سرنوشتش چه خواهد شد و ورود هاشمی هم یه خدمت به حکومت و نظام، برای اینکه ممکنه که به اصطلاح انتخابات رو مسلماً به اصطلاح داغ خواهد کرد و با احتمال قریب به یقین مردم شرکت خواهند کرد در انتخابات، و این به نفع رژیم از یک جهتی، ولی از جهت دیگری میتونه به نفع مردم باشه و مردم هم از این قضیه میتونن استفاده بکنن، نه تنها در عرض این یک ماه یا بیشتر میتونن با تمام توانشون وارد میدان بشن و واقعا به اصطلاح یک حرکت دیگه به وجود بیارن، و همین که به هر حال خیلی ها امید اینو دارن که گشایشی بشه از جهت مسئله اتمی، از جهت رابطه با کشورهای همسایه. عزیزان میدونن که آیت الله سیستانی هم از هاشمی خواسته که وارد بشه و حتی روابط حسنه‌ای که هاشمی رفسنجانی با کشورهای حتی عربی جنوب خلیج داشته میتونه از این تشنج وحشتناکی که وجود داره و تمام اینها در دوره احمدی نژاد بسیج شدن به همراه امریکا، به هم تمام اینها در دوران احمدی نژاد کاری کرد که تمام این کشورهای عربی به علاوه با اسرائیل دست دوستی دادن و با امریکا و کشورهای اروپایی که در حقیقت نوکرا و سرسپرده های امریکا، همه که اینها یک صف متحد علیه ایران و علیه سوریه. حالا راجع به سوریه بعدش صحبت میکنم، چون بعد از این من اخبار سوریه، اخبار لیبی و اخبار امریکا رو اگه فرصت باشه میخوام بحث بکنم. همه اینا ارتباط پیدا میکنه با وضعیت کشور ما و همین ورود هاشمی باز ارتباط با این قضیه پیدا میکنه که از این جهت شاید بتونه، و من اطمینان دارم که نیروهای برانداز، یعنی نوکرا و برانداز که ما میگیم، مردم بالاخره میخوان از این حکومت گذر بکنن، منتها براندازان که انحلال طلبان هم به اصطلاح ریاکاران است، همونن اینا به کمک خارجی و با نابودی کشور و تجزیه کشورمون در حقیقت این میتونه یه گزاره در واقع به اصطلاح یک باز شدنی و یا به اصطلاح یک فضایی باز بکنه که این تحریم های وحشتناکی که کشور ما رو میخوان به نیستی و نابودی بکشن. عزیزان حالا میخواستم یه جوابی به بعضی از عزیزان که واقعا عزیزان ما هستن داده باشم. شرکت کردن در انتخابات یک عمل سیاسی بسیار مهمه. فرضاً خود من 13 یا 14 سالم بوده که سال 1328 شاه مجلس مؤسسان میخواست برقرار بکنه برای اینکه قانون اساسی رو نابودش بکنه، 1328، و انتخاباتی برای مجلس مؤسسان تشکیل داد. پدر من به اصطلاح چیز شد که میخواست وارد مجلس مؤسسان بشه. من و برادر بزرگترم که اون از من چند سالی بزرگتر بود و تأسفانه از بین رفت در جوانی، ما در حقیقت کمپین پدرمون رو در شهر شوشتر میگردوندیم و ما میدونستیم که پدرم رأی خواهد آورد، برای اینکه هم نوه حاج شیخ جعفر شوشتری بود و پدرش هم مجتهد شوشتر و به هر حال آدمی باسواد، دانا و میهندوست در این حال، و ما میدونستیم که رأی میاره. فرداش که رأی ها خونده شد، ما دیدیم یه نفر از بهبهان، یه نفر به اسم آقای بهبهانی از صندوق در اومده. شب تمام صندوق رو عوض کرده بود که پدر من سه روز خودش رو چیز کرد تو اتاق و بگذاریم چه پدری از مادر ور ما تقصیری نداشتیم. ولی از اون موقع من فهمیدم که انتخابات شاه یعنی چه، به طور کلی انتخابات یعنی چه در زمان شاه و همچنین در دوران جمهوری اسلامی که فرضاً خب 98% میگن در اون بسیار رفراندوم شرکت کردن، ولی بنده از اون موقع میگفتن که این چه ابر سیاهیست که شما بین این و آن دارید رأی میدید. هیچگاه برای اولین بار در عمرم 1388 رأی دادم. بنابراین رأی دادن یه تصمیم بسیار بسیار حیاتی و مهمیه، به ویژه در کشور ما. در امریکا مردم همینجوری میرن رأی میدن به اصطلاح و تحت تأثیر دستگاه های ارتباط جمعی شدن که واقعا به نظر من بخش عظیمشون مقصوری شدن. مردم کشور ما نمیدونن که در امریکا چی داره میگذره. یعنی بگذاریم، ما باید برای شرکت در انتخابات تحلیل علمی داشته باشیم. تحلیل علمی یعنی چه؟ باید تضادها رو تشخیص بدیم. یعنی این، یعنی از قوانین دیالکتیک باید استفاده بکنیم. چپ دائم صحبت از دیالکتیک میکنه، صحبت از تضاد میکنه، مرتب به اصطلاح در نوشتهاش و غیره و غیره، ولی به نظر من مردم تضادها رو بهتر تشخیص میدن از اونایی که در تئوری صحبتش رو میکنن. یعنی شم سیاسیشون و اون عقل سلیمشون که بهش میگن common sense تشخیص میده که چی کار باید بکنن. عقل جمعی، common sense. اونای سیاسی هن واقعا و میبرند و پیروز میشن که این common sense جامعه رو تشخیص بدن. هرچی هم میخوان دانشمند باشن، هرچی هم میخوان کتاب خونده باشن، ولی تو باید نفس جامعه دستت باشه که فکر عمومی مردم کجاست. همیشه مردم درست تشخیص نمیدن، من نگفتم که همیشه، ولی در اکثریت موارد از روشنفکرها جلوترن. روشنفکری واقعا میتونه برنده باشه و یا حرفش درست باشه و یا مردم به رهبری بپذیرنش که این نبض جامعه رو تشخیص داده باشه. مردم ایران در حال حاضر میدونن که تضاد واقعی جامعه چیه. در داخل با رژیم ولایت فقیه مطلقه سر و کار دارن که این جرثومه فساد رو زیر نعلینش در حدود الان 34 سال دست و پا میزنن با بالا و پایین ها و با تغییرات، ولی از ابتدا همین جرثومه فساد در قدرت بوده. از روز اولی که خمینی وارد ایران شد تا به امروز که تغییراتی درش به وجود اومده، ولی اینها قدرت اصلی رو در بعضی ها اومدن و رفتن، ولی اون جرثومه واقعی که حکومت اسلامی و ولایت فقیه مطلقه بوده از ابتدا در قدرت بوده و هر کدوم از نیروها، افراد، اشخاص، شخصیت‌هایی رو که میخواسته دم از کوچکترین دموکراسی بزنه، از بازرگان گرفته تا صحابی ها گرفته تا بنی صدر گرفته تا همین جوری بگیریم، اینا له و لورده کردن و گذاشتن و حالا یا نابودشون کردن یا خانه‌نشینشون کردن، حتی به اصطلاح افرادی مثل طالقانی یا عصبت منتظری، حتی حالا شریعت مداری کاری نداره، میگن سلطنت طلب بوده و امثالهم، ولی که کوچکترین بهایی به رأی مردم، ولایت مطلقه فقیه، اینها اعتقاد دارن. آدم خارند، خون آشامند، مرتجع قرون وسطایی‌اند، پیش سرمایه داری‌اند و کوچکترین به اصطلاح دیکتاتوری فردی میخوان. دیکتاتوری فردی میخوان که اون وقت اونایی که دوروبرشون چوت ببرن، که دارن میبرن. و از نظر اقتصادی ما باید تشخیص بدیم که اینا چیان و چیان. اونهایی که تو بطن جامعه میدونن که اینها نماینده سرمایه های تجاری، دلالی، رانتخار و انگلی هست، اینا دشمن تولید هست. اگه ما اینو تشخیص ندیم نمیتونیم بفهمیم که اینا چی هم و چی هم. مثلاشون فقط سرکوبگری، خون آشامی و عرصه که فساد و تباهی و ریاکاری نیست، بلکه اینها یک نیروی پیش سرمایه داری هست. بسیاری از چپ ها متوجه این قضیه نیستن، در حالی که خود کارگرا متوجه این قضیه هست. شما به صحبت های حالا منصور و اسانرو رو همینطور که عرض کردم از این جهته که باید به صحبتاش گوش بکنیم، و حالا هر من صحبتاش رو از این جهت که تو بطن جامعه، از درون، از بطن جامعه میاد، میگه که اینا دشمن تولیده. شما دقت بکنید که هر کدومشون در رأس یه چیز وارداتی هم، یکی شکر وارد میکنه، یکی چای وارد میکنه، یکی مهر و تسبیح و سنگ قبر وارد میکنه از چین مثلا، یکی دیگه عرصه که غله وارد میکنه، هر کدوم از اینا بهره از این قضیه میبرن، وارد میکنن به هر قیمتی که دلشون، و نشستن تو خونه شون عرصه وقت که سیغه و متعه و امثالهم و امثالهم، یعنی به این ترتیب تولید رو نابود میکنن، که احمدی‌نژاد هم این کار کرده. حالا این طبقه کارگر چه ربطی به این قضیه داره؟ حالا کاری نداریم که اینا به دلیل خون آشام بودنشون، دیکتاتوریشون و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و امثالهم، از ساواک به مراتب بدتره و هر جمعیت دو یا سه نفری رو خرد و متلاشی میکنه. از جهت خود تولید طبقه کارگر چی باید فکر بکنه؟ طبقه کارگر و زحمت کشان که این عزیز نوشته بود احتیاج به اکسیژن داره، برای اینکه سه نفر بتونن سندیکای شرکت واحد رو چیکار کردن، سندیکای مثلا چیز نشکر هفت سفر رو چیکار کردن، فلسکارا رو چیکار خورد میکنن، متلاشی میکنن. این باید شکسته بشه، باید روزنه و راه تنفسی برای همین کارگرا و زحمت کشا. ولی از نظر تولید کارگرا میدونن موقعی که تولید از بین بره به خاک سیاه میشینه. سرمایه دارا دقیقا این مسئله رو درک میکنن، چپان که درک نمیکنن. سرمایه دارا همیشه در فکر اینن که یک ارتش ذخیره بیکار به وجود بیارن. شما موقعی که ارتش ذخیره بیکار به وجود بیاری، کارگر حاضر کار بردگی بکنه، یعنی با هر شرایطی حاضره، و لگدکوب بکنه دوست و رفیق کارگر خودش رو. مثل ما که نیست که صبح پاشه فرضاً ناشتایی سر جاش باشه، در این نون زن و بچهش باید کارگر بیاره، و اگر کار وجود نداشته باشه حاضره لگد مال بکنه کارگر بغل دستیش رو، برای اینکه کار رو بگیره، برای اینکه نون زن و بچهش رو بده. اختلاف در بین خود کارگران میفته. بنابراین تولید میزان بیکاری رو کم میکنه، میزان بیکاری که کم بشه قدرت طبقه کارگر میره بالا. چرا در امریکا اینا دهه 1970 تصمیم به سرکوب طبقه کارگر گرفتن و اولین کاری که پال وولکر رئیس بانک مرکزی کرد نرخ بهره بانکی رو برد به 20% و در نتیجه به طور دستی دستی یک رکود عظیم به وجود آورد که سال 1974 و 75 بود. اولین ضربه‌ای که به طبقه کارگر امریکا خورد اون بود، برای اینکه این رو پال وولکر از اون ضد بشرهایی که خودشو همین برنانکی و همین گرینسپن و اینا دقیقاً میدونن چه کار میکنن. در دوره‌ای به حساب حتی کارتر بود این قضیه، که عرض میخوام قبل از کارتر، ولی به هر حال 74-75 و در نتیجه بیکاری وسعت گرفت و از اونجا به بعد ریگان تونست علیه کارگرها قطع قلم بکنه و یا در انگلیس مارگارت تاچر قطع، یعنی به طور تصنعی رکود به وجود آوردن. در ایران اینا همین کار کردن، تولید رو از بین بردن و به همین دلیله که الان نه تنها کارگرها زیر فشارن، سرمایه دارای کوچک و متوسط زیر فشارن. خبرهاش من غیر مستقیم و مستقیم، به طور مستقیم اطلاع دارم، به شدت زیر فشارم. خب اون وقت به اصطلاح بعضی از مقالات آقایان مثل مالجو و امثاله هم نگاه بکنیم، این خودشون چپ میدونن، تمام فقط مسئلهشون تضاد کار سرمایه است. براشون مطرح نیست که الان در ایران تولید باید به وجود بیاد، شرایطی باید به وجود بیاد که تولید بره بالا، کارگرا به کار به دست بیارن و به دست آوردن کار توسط کارگرها و بالا رفتن سطح زندگیشون، همین که کار بتونن گیر بیارن قدرت بهشون میده. انقلاب در شرایط فقر به وجود نمیاد. انقلاب در اینو ترین برینتون عزیزان بخونن کتابش رو، یکی از بهترین کتابا The Anatomy of a Revolution، یعنی به حساب کالبوش صافی انقلاب. از انقلابات در افریقا شما انقلاب نمیدونید، برای اینکه در فقر مطلقه، در شرایط رفاه نسبیه که انقلاب به وجود بیاد، که طبقه متوسطی به وجود بیاد که بتونه فکر کنه، بتونه کار سیاسی بکنه، فرصت فکر کردن داشته باشه، فرصت مطالعه داشته باشه و غیره و غیره. طبقه کارگر هم همینه. این یک مطلب که ما تضادها، بنابراین یکی از تضادهایی که مردم و طبقه کارگر و زحمتکش تشخیص دادن این حکومت آدمخواره که حالا هاشمی و خاتمی و کروبی و موسوی یا بیرونشون انداختن. خب چرا بیرونشون انداختن؟ چون تضاد داشتن با اینا، همینجوری که بیرونشون انداختن. چون بعضی ها میگن حالا که بیرونشون انداختن میخوان دوباره به قدرت برسن. خب چرا بیرونشون انداختن؟ چون تضاد دارن با اینا، چون مانعی بودن بر سر راه همین راندخاریشون، همین سرکوبشون، همین دیکتاتوری مطلقه که تمام یک ملت رو به عنوان یک گله به خودشون رو چوپان. علتش اینه. پس این یک تضاد. تضاد دیگه ای رو که مردم دارن تشخیص میدن دشمن خارجیه. عزیزان نمیدونن چه در شاید در کنگره امریکا چه میگذرد. ببینید چه قوانینی یکی پس از دیگری، هم برای آقای رورباکر که خانم مریم رجوی عکس 6-4 باش گرفته که میگه آذربایجان باید جدا بشه، بلوچستان باید جدا بشه، کردستان باید جدا بشه، کردستان باید جدا بشه، یعنی در فکر این هم که کشور ما سرنوشت عراق رو داشته باشه، سرنوشت یوگسلاوی رو داشته باشه، ارتباطی و غیره و غیره، افغانستان رو داشته، دشمن خارجی رو شاید نمیبینم. این تضاد کار سرمایه است، تضاد مردم با ارتجاع قرون وسطایی و امپریالیزم، یعنی نیروهای سلطه‌گر خارجیه. تضادهای واقعی ما الان اینه، اونهایی که فقط و فقط یک معادله تک مجهولی کار و سرمایه رو میبینن ضربه به مردم میزنن و در خدمت ارتجاع قرار میگیرن. مردم این تضادها رو تشخیص میدن که تضادهای عمده چیه، تضادهای غیر عمده هم وجود داره. زالو صفت هستن خیلی هاشون، از همین موقعیت سرمایه‌دارا در ایران استفاده میکنن و از کارگرها رشدشون رو میکشن، به اصطلاح بیمه بهشون نمیدن و و و و که کارگرها هم در برابرشون چیز میکنن، حقوقشون رو نمیدن، مزدشون رو نمیدن. ولی مردم تضادهای عمده و غیر عمده رو تشخیص میدن. چپایی که همش از این تضادها صحبت میکنن در عمل وقت میمونن توش، در خدمت ارتجاع و چیز قرار میگیرن. من نمیخوام چیزهای دردآور 60-65 سال پیش رو پیش بکشم. نقدی که به چپ وارده برمیگرده به 65 سال پیش که خود من در جریانش بودم. از اون موقع چپ همینجوری دچار اشتباه شده تا به امروز هم الان همونا تکرار میشه. تضادهای عمده رو از باید از غیر عمده، یعنی اولویت ها رو، پرایوریتی ها رو ما باید تشخیص بدیم. باید ببینیم الاهم و فل اهم باید بکنیم و باید مردم اینا رو تشخیص میدن. علت این که در انتخابات شرکت میکنن اینه، اونایی که تحریم میکنن. حالا بعضی همینطور که عرض کردم، سلطنت طلب و مجاهد، این آقایان که همه جون تحریم کردن، از رضا پهلوی گرفته تا خانم رجوی و امثال هم و امثال هم، اینا ما میدونیم چرا. اونا تکلیفشون مشخصه، اصلا ربطی به ملت ایران ندارن، فقط و فقط به اصطلاح سرسپرده ها، مزدور ها و چیزهای خارج هم، نیروهای سلطه‌گر خارجی هم. ولی صحبتی که ما میکنیم روی سخن با بعضی از چپهای خودمونه که باید تضادهای عمده و بنیانی کشورمون رو تشخیص بدن و از تضادهای غیر عمده در شرایطی باید چشم پوشی ما بکنیم، نه به طور کامل و همیشه لذا. در سطح جهانی ما میدونیم که در واقع تضاد کار و سرمایه است. بنابراین اینها رو باید تشخیص بدیم که از تضادهای درون خود همین حکومت اون وقت مردم میخوان استفاده بکنن، برای اینکه راهی، فضایی، اکسیژنی گیرشون بیاد. میخوان یه ذره اکسیژن. الان مثل فضای دور کره زمینه که اکسید کربنش به جایی میرسه که ممکنه تا سالهای آینده امکان به اساسش مشکل باشه. فضای ایران فعلا اینطوره که این نیروهای خون آشام که واقعا اینا از دست و پا زدن افراد روی تناب دار در به اصطلاح چیز لذت میبرن، اینا یک چنین موجودات وحشی هم، اینا که الان در قدرت هم آدم خار هم. مردم اینا رو تشخیص میدن. سگ زرد برادر شغال نیست، همش یک دست نیست، همش این نیست که اگر بیرونشون انداختن بنابراین میخوان فقط برای قدرت گیری هم. مردم میخوان استفاده بکنن برای اینکه فضایی باز بشه. بنابراین داستان اینه. حالا این بحث رو ما ادامه میدیم. من هیچ اظهار نظر خاصی نمیخوام راجع به رأی دادن یا رأی ندادن. همینطور این ورق میخوره، ما هنوز 4 هفته وقت داریم. باید مردم وسیعا در مسئله بحث های سیاسی وسیعا باید مشارکت بکنن، باید بیان، باید رژیم رو زیر فشار قرار بدن، باید از همین مسئله استفاده بکنن و به اصطلاح تا یه گشایشی جامعه نفسی بکشه. اصل قضیه اینه. در هفته‌های آینده ما اینو دنبال میکنیم. ولی من میخوام چون فقط نیم ساعت کمتر، 25 دقیقه بیشتر از وقتمون نمونده، میخوام برگردم به دو مطلب که به اصطلاح یکی سوریه است که بسیار پر اهمیته، عرصه و که ارتباط مستقیم با کشور ما پیدا میکنه و اینا به اصطلاح اخبار ضد و نقیض وجود داره. از یه طرف به اصطلاح میخوان مذاکره بکنن، از طرف دیگه به اصطلاح دارن هارت و پورت میکنن که به حمله نظامی بکنن و یا سلاح های به اصطلاح چیز طوری به این به اصطلاح شورشیان بدن که در واقع برای براندازی دولت سوریه. که اینم مسئله یه که در واقع در بعضی از نیروها موقعی که موضع گیری هاشون رو میبینیم واقعا آدم و چیزه. من چند تا خبر از نیویورک تایمز و بی بی سی و امسالام از دستگاه های ارتباط جمعی خودشون راجع به سوریه برای عزیزان میخونم. اگه فرصت بود وقت برمیگردم دوباره به خود جامعه امریکا که ببینیم در خود جامعه امریکا چی میگذره و دوچار چه عزیزان اخبار رو باید بخونن که در ارتش امریکا چی داره میگذره. در سال 2012 26,000 تجاوز جنسی بوده در ارتش امریکا، روزی 70 تجاوز جنسی. این ارتشیه که میخواد بیاد حالا صحبتشو میکنه که توی این اینایی که اومدن و شکایت کردن که در ارتش امریکا چی میگذره در پایگاه های نظامی امریکا. برمیگردم به سوریه. در بزرگترین شهر، این از نیویورک تایمز 27 آوریل، در واقع میشود گفت مال 2 یا 3 هفته پیشه ولی هنوز کهنه نشده. در بزرگترین شهر سوریه یعنی حلب، شورشیان وابسته به القاعده، همون جبهه النصر، نیروگاه برق را کنترل میکنند. نانوایی ها در دستشان است و در رأس دادگاهی هستند که احکام اسلامی را اجرا می کنند. شریعه را دست می برند، پا می برند، دار می زنند. در جاهای دیگر حوزه های نفتی دولتی را اشغال کرده. ما می دونیم در شمال و شرق کارکنان را به کار گماشته و اکنون از نفت خامی که می فروشند سود می برند. که کشورهای اروپایی بلافاصله تحریم اقتصادی رو برداشتن برای اینکه از این نفت استفاده بکنن و به اینا کمک بکنن. در سراسر سوریه در مناطق اشغالی شورشیان دادگاه‌های اسلامی همه جا برقرار کردن و ملایان، خیلی‌هاشون از عربستان میان، این ملاها در رأس اونها قرار دارن. در خود عربستان ما می‌دونیم که در سال 70 تا 80 تا سر می بارن. متخصص دارن که با یک ضربه شمشیر، ولی دست بریدن، پا بریدن، ناقص کردن هزاران شاید در عربستان. احکام اسلامی طابق النعل به نعل، که به اصطلاح چشم در برابر چشم، دست بریدن، پا بریدن و انسان صداش در نمیاد در امریکا و دوست صمیمی دولت‌های متمدن امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و امثال همه همین عربستان. ملاهای اینها الان در سوریه چیزن و بعضی هاشون فتوا دادن که دختران تونسی باید برن در سوریه و به طور موقت با این جنگدگان در حقیقت بخوابن و تعداد زیادی از دخترهای تونسی هم قبول کردن و رفتن. رهبری گروه‌های جنگنده نیز در دست افراطیون اسلامی است. حتی شورای عالی نظامی، این سوپریم میلیتری کانسل بهش میگن، سازمان جامعی که فراگیری که غربی‌ها امید داشتند تشکیل آن، ما می‌دونیم آقای ادریس رو در رأس، جنرال ادریس رو که حالا صحبت رو می‌کنیم که چیه، که در حقیقت پناهنده شد، اومد این طرف، از ارتش سوریه فرار کرد اومد این طرف و الان در رأس همین شورای عالی نظامی قرارش دادن و میخوان به قدرتش برسونن. در حقیقت تشکیل آن گروه های رادیکال اسلامی را کنار خواهد زد به زعم امریکا و یارانش. پر از فرماندهانیست که هدفشون برقرار کردن احکام اسلامی در دولت آینده سوریه است، در همین شورای عالی نظامی. در هیچ جایی از مناطق زیر کنترل شورشیان نیروی جنگنده غیر مذهبی که بتوان از آن نام برد وجود نداره. تمامشون از همینا که امریکا میخواد اینا رو از هم جدا کنه، میگه نه خیر، ما غیر مذهبی های هم داریم. این نیویورک تایمزه که در هیچ جایی از مناطق زیر کنترل شورشیان نیروی جنگنده غیر مذهبی که بتوان از آن نامی برد وجود نداره. صحنه ای که اوباما در این موقعیت و دولت امریکا شواهدی مبنی بر استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو کرده و قرار است در برابر این خط قرمز عکس‌العمل نشان دهد چنین است که میخواد عکس‌العمل در واقع یا بمبارون بکنه و یا منطقه پرواز ممنوع برقرار بکنه، یعنی مثل لیبی. حالا برای عزیزان مال لیبی را میخونم که چه بر سر مصطفی عبدالجلیل و محمود جبری که همین شورای هماهنگی راه سبز امید نامه فدایت شوند براشون نوشتن، و یا آقای برهان قلیون که بازم نامه فدایت شوند بین خودش و آقای ارتباط چفیز رد و بدل شد، مال شورای هماهنگی راه امید، ارباب براشون داشت. الان در لیبی همین نیروهای جنگلی یعنی القاعده یا بعد از چند روز محاصره قانونی گذروندن که همین محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل در درجه اول باید کنار برن. اینا نوکری و سرسپردگی فرانسه و امریکا را قبول کردن. مثلا آدم هایی مثل همین خانم رجبی یا رضا پهلوی متوجه نیستن که امریکا به عنوان دستمال کاغذی یا دستمال دستمال توالت از اینا استفاده میکنه. در اینکه کارشونو بکنن وقتی که دماغشونو گرفتن یا جای دیگه شونو تمیز کردن یه نظرشون تو توالت. همین مصطفی عبدالجلیل بچی یا اونجا برهان قلیون که اولش به اصطلاح تمام چپای اروپا بهش تبریک گفتن هر شبت که و غیره و غیره، مثلا فرانسه، یا همین محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل که چپهای فرانسه چطور ازش استقبال کردن، و همین شورای سبز، شورای هماهنگی راه سبز امید چه چیزی کردن. اینا هم نقاط ضعفی که در جنبش وجود داره. بعضی از عزیزان ممکنه ندونن که مردم تا مغز و استخوان هم آقای رفسنجانی و هم آقای خاتمی و حتی موسوی رو به دقت میشناسن. با همه اینها برای باز شدن یه فضا میرن تن پای صندوق رد. مردم نمیشناسن، ما نمیشناسیم. باید ما تضادهای عمده و غیر عمده رو از هم جدا بکنیم، تشخیص بدیم که الاهم فی الاهم باید بکنیم، به همراه مردم باید حرکت بکنیم تا یک به یک این نیروها مردم بهشون محک میزنن. الان در همین جریان آقای خاتمی کاملا مشخص، البته این صداقت رو داشت که خودش گفت من مرد میدان نیستم. بیش از 2 سال جنگ خشونتبار اپوزیسیون مسلح دولت سوریه را رادیکال کرده. رادیکال یعنی چه کرده؟ یعنی اسلامی ها اومدن و گروه های بسیار کمی که بینش سیاسی مشابه دولت امریکا رو داشته باشن باقی مانده. مثل اینکه دولت امریکا میخواد که چیزه، اصل قضیهش همین قدرتگیری به اصطلاح القاعده ای هاست. در میان افراطی ترین این گروه ها جبهه معروف به النصره وابسته به القاعده است که توسط ایالات متحده به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده، اما گروه های دیگر نیز کم و بیش ایدئولوژی اسلامی رو به درجات مختلف دارند. حالا عرض خواهم کرد احرار شام مثلا اونا مخالف اینن که همین به اصطلاح جولانی اعلام کرد که من با القاعده عراق یکی میخواییم بشیم، ولی احرار شام هم میخواد حکومت اسلامی به وجود بیاره. آری رتنر وابسته به پروژه امنیت ملی ترومن و مشاور سابق خاورمیانه وزارت خارجه دولت اوباما میگوید برخی از گروه های اپوزیسیون دولت سوریه از دیدگاه امریکا بسیار ترسناکن و این ما را با مشکلات فراوانی روبرو میکنن. ترسناکن. ما هیچ خیال گفتگو با رژیم اسد رو نداریم، او باید برود، اما از حمایت شورشیان افراطی نیز اکراه داریم. ریاکاری به این میگن. حالا صحبتش رو میکنیم که چطور اینا حالا رفتن به حساب روسیه. بعد چه مقامات سوری تشخیص دادن که دولت امریکا از اینکه متحدین طبیعی معدودی در میان گروه های جنگنده دارد نگران است و از این رو کوشش دارن از این مسئله سوء استفاده بکنن و کمپین عمومی را انداختن که واشنگتن را قانع بکنن و یا بترسانن تا خود را از این جنگ کنار بکشن. حالا ببینید تزویر و ریای نیویورک تایمز چیه که میگه اینا دولت سوریه از این قضیه میخواد استفاده بکنه که امریکا رو از این جنگ کنار بکشونه، در حالی که امریکا باید وارد بشه. و عزیزان میدونن که نیویورک تایمز و آقای بیل کلر که به حساب یکی از سردبیر سابقه با تمام قوا از حمله نظامی امریکا به سوریه دفاع کرده، نیویورک تایمز و واشنگتن پست. من بیش از این به اصطلاح مگر اینکه مطلب هر شبه که از اون به بعد جنگندگان خارجی از جمله جهادیون وابسته به القاعده که هدفشون برقراری خلافت اسلامی است و نیز اسلامیون سیاسی وابسته به اخوان المسلمین که خواهان برقراری حکومت اسلامی شبیه بسیاری از کشورهای عربی هستند رهبری جنگ علیه دولت را به دست گرفتن. الیزابت اوباگی که اخیراً مسافرت‌های متعددی به سوریه داشت، به سوریه داشته و تماس‌های گسترده‌ای با این گروه‌ها برقرار کرده، این خانم از انستیتو مطالعات جنگیه، میگه برداشت من این است که هیچ گروه غیر مذهبی در میان اینها نیست. آنچه بیش از همه موجب نگرانی دولت امریکا از گروه النصره است. نگرانیش هر شبه که عزیزان میدونن که نیویورک تایمز 6 ماه مه چند روز پیش بازرسان حقوق بشر سازمان ملل با به دست آوردن مدارک از شاهدان عینی، آسیب دیدگان و کارکنان پزشکی نشان دادند که نیروهای شورشی از ماده ضد اعصاب سرین هر شبه که استفاده کردن. کمیسیون مستقل سازمان ملل به رهبری خانم کارلا دل پونته میگوید هنوز هیچ شواهدی از کاربرد سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه پیدا نکرده است. اتفاقاتی که افتاده این یکیشه اخیرا. به همین دلیلی که امریکا رفته آقای جان کری به مسکو و هم با لاوروف صحبت کرده و هم با پوتین صحبت کرده که به اصطلاح یک کنفرانسی به وجود بیارن. حالا خبرشو برای عزیزان میخونم. اولا که این جنگنده ها یا شورشیان یا تروریست ها واقعا که نشون دادن که تروریستن، ضربات سختی اخیراً خوردن، ضربات شدیدی خوردن و بسیاری از جاهاشون را از دست دادن. این یک. دوم، مردم سوریه دقیقاً متوجه شدن که اینا کیان. و سوم عبارت از اینه که این گزارشی که خانم کارلا دل پونت داده که این دولت نبوده که از این مواد شیمیایی استفاده کرده، بلکه همین شورشیا بودن. این سه تا موضوع ضربات سختی به اینا وارد کرده. از طبق گزارش آنها شواهد محکم و ملموس وجود دارد که از این راه توسط اپوزیسیون یعنی شورشیان استفاده شده و نه توسط نیروهای دولتی. خانم دل پونته یکی از قضات پیشین سوئیس و از قضات دادگاه بین‌المللی جنایی است که یه زمانی میلوسویچ رو در چیزش به اصطلاح در محاکمه اون شرکت داشته. از نیویورک تایمز 9 ماه می عرض شود که در واقع 2 روز پیش جان کری و سرگی لاوروف پس از مذاکرات جدی در مسکو روز سه‌شنبه‌ای که گذشت کوشش دیپلماتیکی برای پایان دادن به جنگ 2 ساله در سوریه را اعلام کردن. از اون موقع به بعد زیرش زدن. این روز سه‌شنبه است. آقای کری سپس به روم پرواز کرد از مسکو و در اونجا از سران کشورهای اروپایی و خاورمیانه تلفنی خواست برای برقراری کنفرانسی در اواخر همین ماه می جهت مذاکره میان دولت سوریه و شورشیان به سرپرستی دولت‌های روسیه و آمریکا کمک بکنند. خبرگزاری رسمی سوریه سنا در صدر روزنامه‌اش با دید توافق با این کنفرانس می‌نویسد مذاکرات لاوروف کری ابزاری حیاتی برای برقراری صلح و آتش بسه. این عکس العمل دولت سوریه به این مذاکرات صلح. نکته بسیار مهمه. از این برنامه انتقاد شده که تو طرفدار بشار اسد هستی. فرزان عزیزانی هستن که به همین دلیل رابطهشون رو با این چیز اصلا قطع کردن. بعد این اخبار رو دنبال بکنم که کی خواهان صلح و کی خواهان جنگه، کی میخواد رفرنده انتخابات بکنه و چه کسی میخواد دمشق رو با خاک یکسان بکنه. و جانشینای بشار اسد دیکتاتور کیا خواهند بود؟ ما جانشینای صدام حسین رو دیدیم، جانشینای عرصبت که دکتر نجیب رو در افغانستان دیدیم و جانشینان عرصبت که قذافی دیکتاتور رو در لیبی داریم میبینیم. همه اینا رو جانشیناشون رو و آلترناتیواشون رو دیدیم و میبینیم. اونهایی که از این حملات و از این تجاوزات و از این کشتارها چه در افغانستان، چه در عراق، چه در لیبی و چه الان در سوریه دفاع کردند و می کنند، اینها دشمنان بشریت هم. اینها را نمیشه واقعا دوستان مردم خودمون و یا بشریت بدونیم. اونایی که از این جنایت و از این کشتارها دفاع می کنند و از سیستم ضد انسان و انسان کش سرمایه داری به این ترتیب دفاع می کنند. در مقابل گروه اصلی اپوزیسیون که ائتلاف ملی باشه که الان آقای غسان هیتو در رأسش قرار گرفته، یه سرمایه دار امریکایی، تاجر امریکاییه، شهروند امریکاست، حالا اصلش از کردستان به اصلا سوریه است بگذاریم، ولی 30 سال اخیر اونجا بوده، یه تاجره. در بیانیه اعلام کرد از تمام کوشش‌های بین المللی برای حل سیاسی مسئله، راه حلی که برآورده خاص مردم سوریه برای دموکراسی است و با برداشتن رژیم اسد آغاز می‌شود. یعنی اول باید برداشته بشه، استقبال خواهد کرد. مهم این است که بدانیم رژیم اسد تمام ابتکاراتی که تا حال پیشنهاد شده رد کرده است. یه دروغ کثیفه. بارها و بارها معاذ الخطیب پیشنهاد مذاکره با دولت سوریه کرد، انداختنش بیرون، دستمال کاغذی دیگه، و دولت سوریه حتی با این تروریست ها حاضر شده مذاکره بکنه. اخضر براهیمی که قرار بود به دلیل شکست تمام این ابتکارات استعفا بده، طی بیانیه‌ای از پیشنهاد مشترک روسیه و امریکا استقبال کرده، برای اینکه میخواست بره کنار، همینطور که کوفی الان رفت کنار. مگه اینا میذارن؟ عربستان همینجوری گر رو گر هواپیماهای پر از اسلحه برای اینا میفرسته و کشور رو دارن به نابودی میکشن به جای اینکه پای مذاکره بشینن. و آن را اولین خبر امیدوار کننده در مورد این کشور بلادیده پس از مدتی بسطولانی خواند. اخضر براهیمی آقای لاوروف قبل از اعلام موافقت روسیه و امریکا برای این کنفرانس، برای برقراری کنفرانس صلح، با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه مذاکره کرده بود. یعنی دولت سوریه کاملا موافق با این کنفرانس و صلح. توافق میان روسیه و امریکا برای این کنفرانس پس از مذاکرات گسترده میان جان کری و ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف صورت گرفت. جان کری به اعضای سفارت امریکا، حالا عزیزان دقت بکنن چه جوری به اصطلاح رفته اونجا، برای این کنفرانس توافق کردن، بعد کم کم حرف خودش رو پس گرفته. زیر فشار کی؟ زیر فشار آقای جان مکین، عصبچه و غیرشون، استراستی های جنگ طلب و دولت های عربستان و اسرائیل. جان کری به اعضای سفارت امریکا در مسکو اینطور میگه: فکر میکنم شاید، گرچه نمیتوانم تضمین کنم، اما باید امتحان کرد، بتوانیم دو طرف را گرد هم آوریم و به طور مؤثری به مسئله سوریه برسیم و شاید خونریزی را ادامه خاتمه بدهیم، شاید هم دریابیم که راه حل سیاسی وجود نداره، مثلا این مذاکرات اتمی که با ایران داره فقط مقدمه ایست برای حمله نظامی و یا کارهای دیگه شون. دولت امریکا هنوز از شرط خود مبنی بر برداشتن بشار اسد دست بر نداشته. مسئله فقط شخص بشار اسد نیست. مسئله برداشتن منوچه‌های خودشون رو آوردن. اینا مسئله تغییر رژیم این نیست که تغییر رژیم به دست مردم یا از طریق انتخابات یا رفراندوم صورت بگیره. خیر، باید دست نشانده های خودشون رو بیارن. اما در مذاکراتی که با دولت روسیه انجام داده، احتمال آن هست که اگر توافقی صورت بگیره او دیگر در قدرت نخواهد بود. یعنی اگر انتخاباتی بکنن اون دیگه کاندید ریاست جمهوری نشه. کاندیدای جان کری همچنین با نخست وزیر انگلیس و وزیر خارجه قطر مذاکره کرد و قرار است با وزیر خارجه اردن هم، و موقعی که مذاکره کرده با اردن به اصطلاح چیز کرد، زده زیرش که شرط اول اینه که اول بشار اسد بره کنار. یعنی مذاکره بی مذاکره. حالا چه اتفاقاتی افتاده که تازه اومدن به اصطلاح که راه مذاکره اصلا حرف این رو زدن؟ یکی زخمی شدن ابو محمد الجولانی رئیس جبهت النصر. در همین برای اولین بار من تو نیویورک تایمز خوندم که در شهر قصیر، اینا شکست های شهر قصیر نزدیک مرز لبنانه، اونجا داشتن تمام نیروهاشون رو جمع کردن که به اصطلاح حمله نهایی رو به دمشق بکنن، که دولت سوریه اومده به اونجا به اصطلاح حمله کرده و تعداد زیادی از اینا رو از بین برده و از جمله همین عرشبه که رئیس جبهت النصر زخمی شده. میگن زخمی شده ولی ما نمیدونیم که کشته شده یا زخمی شده. عرشبه که با شکست بزرگی به اصطلاح روبرو شدن. این وضعیت سوریه است. من از لیبی برای عزیزان چیز بکنم، اگه اون وقت رسیدیم برم سر امریکا. نیویورک تایمز 4 یا 5 ماه می، جوانان لیبیایی دولت کنونی را حاکمیت مکبوک یعنی حکومت جنگندگان مسلح می نامند. جوانان لیبیایی روز یک شنبه مردم می گفتن که کنگره ملی موقت پیروزی جدیدی نصیب مکبوک ها کرده است. چرا؟ چون با تسلیم شدن به جنگندگان و عزیزان عرض کردم که اینا اومدن هم وزارت خارجه هم وزارت کشور هم وزارت جنگ رو محاصره کردن، یعنی وزارت خونه های اصلی رو و اون مجلسشون رو رئیسش رو آقای ارتاد جالا اسمشو برای عزیزان میخونم ادامه دادن تا گفتنشون باید قانونی بگذرونی و بالاخره اینا هم تسلیم شدن. چون با تسلیم شدن به جنگندگان مسلح که وزارتخانه های اصلی مجلس را محاصره کرده بودند، قانونی گذراندن مبنی بر این که هیچ کس که در دولت قبلی کار کرده و یا با آن وابسته بوده حق شرکت در دولت فعلی را نخواهد داشت. متن این قانون چنان سرازیر است که ممکن است شامل حال محمد مگاریف که رئیس مجلس در حقیقت به اصطلاح رئیس دولت، رئیس حکومت در حقیقت، رئیس مجلس و علی زیدان نخست وزیر هم بشه که اینا هم کنار برند. عواقب این قانون در آینده معلوم خواهد شد، اما طرفداران آن آشکارا میگن که هدف اصلی آنها محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیله که بیرونشون بندازن. یعنی کسی که وسیع ترین ائتلاف رو در کنگره به وجود اومد و چپهای بریده جنوب چیز میگفتن ببین چه دموکراسی انتخابات شد و ببین چطور دموکراسی گسترش پیدا کرد. محمود جبریل که درس علوم سیاسی خود را در دانشگاه پیتسبورگ خوانده بود و همین شورای ملی میخوان یه اسلام میخوان نقش محمود جبریل رو بازی بکنه. آقای رضا پهلوی رهبری دولت موقت را هنگام برانداختن دولت قذافی به عهده داشت. از اون وطن فروشایی که از ناتو خواست که بیان حمله بکنن. سامی سعد یکی از رهبران اسلامی این گروه جنگیده، ما این وزارتخانه ها رو در محاصره گرفتیم و تا این قانون بگذرد. حالا دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که این قانون هم ناقض قواعد و مقررات بین المللیه و هم قانون اساسی موقت خود لیبیه، چرا که افراد رو نه به دلیل ارتکاب جور بلکه رابطه با دولت سابق. هر کسی با دولت سابق در عراق هم همین کاری کردن، هنوز هم دارن همین کار میکنن، که هر کسی تو حزب بعث بوده یا با اون دولت کار کرده حق حیات نداره. موقعی که شما نذارید شغلی بگیره این حق حیات نداره. جوانان لیبیایی در توییتر می نویسن کنگره زیر نظر مکمک رأی می دهد و این مکمکراسی است به جای دموکراسی. مکمکراسی جنگندگان گذراندن این قانون را یک شنبه، ولی حالا ببینید القاعده یک شنبه جشن گرفتن و شروع به تیراندازی کردن. وقت من تمام شد نرسیدم به چیزهای امریکا، راجع به امریکا که چی داره میگذره و چطور یه بچه 5 ساله خواهر 2 سالش رو با تفنگ میکشه. اینا رو من اخبارش رو باید برای عزیزان بخونم که در سال 26,000 تفنگ برای بچه ها از 2 سال تا 5-6 سال درست میشه در این کشور. بچه ها به خواهر برادرای خودشون رو میکشن. هر شبت که فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه نه شب تکرار میشه و بعد هم به مردم تیوی، امیدوارم به دانشجو تیوی. از این عزیزان مدتی اطلاعی ندارم. هر شبت که امیدوارم که یه تماسی بگیرن. هر شبت که به بعدش هم در سایت خودم mohit.golshan.com و در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی خواهد بود. تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.